ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 17 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در این برنامه همراه شما. اگه در طول روز فرصت مرور خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا در این روز پر خبر نگاهی داشته باشیم به رویدادهای ایران و جهان در روزی که روز بسیار پر خبری است. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت کشورش دولت لبنان را مسئول موشک‌های شلیک شده از خاک این کشور می‌داند. به گزارش اسوسییتد پرس، نفتالی بنت با بیان اینکه پرتاب کننده موشک‌ها گروه شبه نظامی حزب الله باشد یا خیر، دولت لبنان باید مسئولیت آنچه که در قلمروش رخ می‌دهد را بپذیرد. اظهارات آقای بنت چند روز پس از وقوع یکی از شدیدترین درگیری‌های خشونت‌بار میان اسرائیل و حزب الله در چند سال اخیر بیان می‌شود. طی چند روز گذشته حزب الله با شلیک موشک‌هایی به خاک اسرائیل یکی از سنگین‌ترین پاسخ‌های آتشباری را از سوی این کشور علیه لبنان برانگیخت. بر اساس آمار رسمی کرونا در ایران، طی 24 ساعت گذشته 542 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از این ویروس جان باختند. این بیشترین میزان مرگ روزانه در ایران از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون محسوب می شود. با این تعداد مجموع جان باختگان این ویروس در ایران به بیش از 94 هزار نفر رسید. از سوی بنا به اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته تعداد موارد شناسایی شده کووید 19 نیز در کشور رکورد به حساب می آید. بر این اساس بیش از 39500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده است. کارشناسان مختلف داخلی و خارجی شمار جانباختگان و مبتلایان روزانه کرونا در ایران را تا چند برابر بیش از آمار رسمی ارزیابی می کنند. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه بخشای زیادی از مرکز استان قندوز در شمال افغانستان، از جمله فرمانداری، مقر پلیس و زندان مرکزی این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. به گزارش اسوسییتد پرس، غلام ربانی عضو شورای ولایتی افغانستان با اعلام این خبر افزود نبردها در فرودگاه و دیگر نقاط شهر ادامه دارد. سقوط قندوز که نقطه استراتژیک با دسترسی مناسب به بیشتر مناطق شمالی افغانستان و کابل است، میتواند به دستاورد قابل توجهی برای طالبان تبدیل شود. جنگجویان طالبان از روز شنبه نیز وارد مرکز ولایت جوزجان شدند. همزمان با این پیشروی‌ها، وزارت دفاع افغانستان با اعلام حملات هوایی در مناطقی از شهر لشکرگاه علیه مواضع طالبان گفت در نتیجه آن 54 شبه نظامی طالب کشته و 23 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی روز یکشنبه رسما به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد. در رأی گیری برای انتخاب شهردار تهران که بین دو گزینه علیرضا زاکانی و مازیار حسینی انجام شد، زاکانی با 18 رأی به ریاست شهرداری تهران رسیده است. نام علیرضا زاکانی در حالی به عنوان شهردار تهران اعلام شده که پیش از این مهدی چمران، رئیس شورای ششم شهر، از وجود تهدیدها و اعمال فشارهای زیاد در جریان رأی گیری برای انتخاب او سخن گفته بود. علیرضا زاکانی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از حضوری پرحاشیه در مناظره‌های انتخاباتی در روزهای آخر به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. و خبر آخر این که ابراهیم رئیسی روز یکشنبه محمد مخبر را معاون اول خود و غلام حسین اسماعیلی را رئیس دفترش معرفی کرد. محمد مخبر از سال 86 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده و نام او از دی 99 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. غلام حسین اسماعیلی نیز اکنون به سمت دفتر ریاست جمهوری برگزیده شده که پیش از این سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه بوده است و همچنین از سال 88 تا اردیبهشت 93 ریاست سازمان زندانهای کشور را بر عهده داشته است. ادامه این مجله خبری با همکارم رضا ولی‌زاده.
ممنونم از امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. مرگ دست کم 542 ایرانی دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19، بازار سیاه 12 میلیون تومانی داروها و همچنان اصرار بر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم. علیرضا زاکانی شهردار تهران شد و محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی.
نمیشه خیلی از چنین فردی انتظار داشت برنامه‌ای برای اداره شهر تهران داشته باشه.
یک مقام اتحادیه اروپا میگوید ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام اعلام آمادگی کرده است.
رئیس دولت کنونی که خودش درک از فضای بین الملل و مذاکرات هسته‌ای مطلقاً نداره.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید در 30 دقیقه پیش رو از رادیو فردا. در آستانه ماه محرم، مقام‌های بهداشتی در هفته‌های اخیر در مورد پیامدهای برگزاری مراسم مذهبی هشدار دادند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان درباره بحرانی بودن وضعیت کل ایران و پیشنهاد تعطیلی کامل توسط برخی از آنها همچنان راه به جایی نبرده است. همکارم سپیده بهکام همراه ما. سپیده، تو از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران از صبح برای ما گفتی و بیشتر در جریان هستی. آخرین خبرها چه هست؟
رضا، امروز دیدیم که یک رکورد جدید ثبت شد در آمار اعلام شده مربوط به کرونا و وزارت بهداشت اعلام کرد که 542 نفر در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن. از این میزان 142 نفر تنها در تهران درگذشتن. ما از ابتدای شیوع کرونا چون این رقمی از درگذشتگان رو در آمارهای رسمی نداشتیم. این آمارها رو تازه کارشناسان همواره گفتن که مورد تردید هست و باید برای رسیدن به آمارهای واقعی اعداد رو ضرب در 3 یا 4 بکنیم. در همین 24 ساعت گذشته 40,000 بیمار مبتلا به کرونا هم شناسایی شدن، در حالی که تنها تا روز یکشنبه 3,100,000 نفر حدوداً از جمعیت 80 میلیونی هدف هر دو دوز واکسن کرونا رو در ایران تزریق کردن. بسیار وضعیت وخیم هست. کارشناسان هشدارهای بسیاری دادن از قبل. حتی سعید نمکی وزیر بهداشت نامه‌ای نوشت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای شد. آقای خامنه‌ای هم تصمیم گیری رو موکول کرد به ستاد مقابله با کرونا. این جلسه روز گذشته با حضور ابراهیم رئیسی تشکیل شد. برای نخستین بار ابراهیم رئیسی در این جلسه شرکت میکرد، اما هیچ تصمیمی درباره تعطیلی گرفته نشد. شرایط پیچیده‌ای هست در بسیاری از استانها. در استان خوزستان شکرالله سلمان‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان نامه‌ای نوشته به استاندار و گفته که تعطیل بکنید 2 هفته و هشدار داده که ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل شده. مقام‌های استان خوزستان خودشون اعلام کردن که 17 شهرستان از جمله آبادان، اهواز، خرمشهر، اندیمش و ماهشهر در وضعیت وخیمی قرار دارن. در اپلیکیشن ماسک اونها رو اگه نگاه بکنیم به رنگ قرمز در اومدن. در همین حال یک موضوع نگران کننده هم این هستش که سن ابتلا به کرونا در این مدت به شدت کاهش پیدا کرده. قبلا دیدیم حتی نوزاد 7 روزه رو گفتن که در مشهد بستری شده. الان گفته شده که مثلا در عراق طی یک روز 22 کودک مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده. از اون ور همونجور که صحبت کردید، در چنین شرایط پیچیده‌ای که کارشناسان هم بسیار تاکید میکنن بر ممنوعیت تجمعات و برگزاری مراسم مذهبی، بسیاری از چهره‌های مذهبی و مددهان در روزهای گذشته بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری تاکید کردن بدون توجه به شرایط کرونایی. یکی از این افراد احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد هست و گفته که این مراسم باید در مشهد برگزار بشه، بسیار مهم هستش، و گفته که الان کرونا بهانه‌ای شده که بسیاری از به گفته او ضد دینان علیه محرم و عاشورا تبلیغ بکنن. صحبت‌های مشابهی رو امام جمعه آستارا داشته، تاکید کرده که توطئه است از جانب دشمن اگر بخوایم که تعطیل بکنیم عزاداری ماه محرم. یا منصور عرضی مداح شناخته شده گفته که هیئت و سینه‌زنی رکن اصلی نظام هست، نظامی که ارکانش به گفته او تعطیل بشه کارش تمام مهم هست. اما باز هم به نظر میرسه که رضا اختلاف نظر وجود داره بین ائمه جمعه. مثلا امام جمعه اصفهان گفته که عزاداری اگر موجب مرگ بشه نباید برگزار بشه، یا امام جمعه همدان گفته که همه هیئت‌های مذهبی اگر میخوان مراسمی برگزار بکنن باید پروتکل‌ها رو رعایت بکنن، یا امام جمعه کرمان گفته که اصلا جلساتی مثل این در واقع برگزاریش مجوز شرعی نداره، در واقع مراسمی که موجب بشه که آسیب به مردم بزنه منظورش بوده.
سپیده، در مورد دارو و کمبود داروهای مربوط به بیماری کووید 19 گزارش‌های زیادی در رسانه‌های ایران منتشر شده، وضعیت چطوره؟
رضا، از چند روز پیش و در هفته گذشته ما گزارش‌های زیادی داشتیم، حتی در مورد کمبود شدید سرم تزریقی. بسیاری از چهره‌های شناخته شده از جمله هنرپیشه‌ها اومدن و گزارش دادن که نتونستن سرم دریافت کنن، چون داروهای کرونا رو در واقع باید از طریق سرم وارد بدن بکنن. الان اعلام شده، یعنی گزارش روزنامه همشهری منتشر کرده که نشون میده که به جز این دو داروی دیگری که الان جایگزین داروی رندسیویر شده، داروی مؤثر در درمان کرونا، اونها هم نایاب هستند و این دو دارو داروهایی هستند، یکیش نمونه خارجیه، یکیش نمونه ایرانی هستش، داروهای ضد التهابی هستند که در خیز پنجم بیشتر از خیزهای قبلی داره استفاده میشه به عنوان آخرین مرحله درمان بیماران کرونایی. در گزارش روزنامه همشهری اومده که داروخونه ها اکثرا این داروها رو ندارن و بازار آزادی در واقع به وجود اومده، دلال ها دارن در بیرون داروخونه ها این داروها رو میفروشن، نمونه ایرانی رو بین 6 تا 8 میلیون، نمونه خارجیش رو حتی بیش از 15 میلیون. و نکته قابل توجه این هستش که بیماران گفتن که این در واقع برای اینکه بتونن این داروها رو دریافت بکنن و تهیه بکنن، خود کادر درمانی گاهن شماره های تماس افراد دلال رو در اختیار بیماران قرار دادن. همشهری گفتگوی هم داشته با پیام تورسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، از او در این باره سوال پرسیده. او گفته که در چند روز اخیر با کمبود دارو مواجه شده بودیم، اما کمبود رو روز شنبه، عصر روز شنبه برطرف کردیم، داروها رو توضیح کردیم. و گفته که دلالان در واقع قبل از خیز پنجم با توجه به اینکه تقاضا برای این داروها بالا بوده این داروها رو خریدن، سودجویی کردن و در انبارهاشون منتقل کردن که بعداً بفروشن، که به گفته آقای تبرسی الان با توضیح گسترده دیگه جلوی سوء استفاده افراد گرفته میشه.
ممنونم از تو سپیده بهکام.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
شورای شهر تهران امروز یک شنبه اعلام کرد علیرضا زاکانی با 18 رأی به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شده است. همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، امروز طی حکمی محمد مخبر را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. محمد مخبر از سال 1386 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده و نام او از دیماه 99 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ابراهیم رئیسی در حکم دیگری نیست. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی پیشین قوه قضاییه را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر رادیو فردا، و ابتدا در مورد تأثیر انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران از او پرسیدم.
دو تا وجه مهم آقای زاکانی داره. یکی اینکه چهره به شدت سیاسی بوده، یعنی از سال 78 که ایشون رئیس بسیج دانشجویی بود و مثلا می اومد دانشجویان معترض رو اوباش می خوند و وعده برخورد می داد و بعد علیه مطبوعات اصلاح طلبه اون دوره می رفت رأی می داد در هیئت منصفه، تا در بعد که نماینده مجلس شد و در جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، همه جا یک موازه سیاسی برجسته‌ای داشته و اساساً ما می‌دیدیم که در مناظره‌های ریاست جمهوری هم همین وجه سیاسی اون بود که خیلی پررنگ بود. نکته دوم هم این که برخلاف بسیار شهردارهای قبلی هیچ گونه سابقه اجرایی نداره، یعنی در تمام این دو دهه‌ای که در سطوح بالای قدرت بوده در نهادهای مثل مجلس بوده یا مثلا بعضن هم نهادهای وابسته دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفت آمد داشته، و در این حال خیلی رابطه نزدیک و پایاپایی با نهادهای نظامی و امنیتی داشته. بنابراین ما الان یه چهره تمام عیار غیر اجرایی رو داریم که سابقه گسترده‌ای از نظر سیاسی و امنیتی داره، خیلی روحیه سرکوبگرایانه ای رو داره و خیلی هم دنبال حاشیه بوده در این سالهای سیاست ورزی خودش. به طور طبیعی نمیشه خیلی از چنین فردی انتظار داشت که برنامه‌ای برای اداره شهر تهران داشته باشه. به نظر میرسه که داره یک مأموریتی رو از جانب یک گروهی که تمام قد در کنار آقای زاکانی ایستادن تا اونو شهردار تهران بکنن، داره اون برنامه رو اجرا میکنه.
رضا، انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی به هر حال فردیه که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داره. چقدر محمد مخبر مناسب قرار گرفتن در این مقام قبل از هر چیز و چقدر میتونه ضعف‌های ابراهیم رئیسی رو که در کار سیاست تازه کار رو بپوشونه؟
هم آقای زاکانی دربارش حرف زدیم، هم خود آقای رئیسی، آقای مخبر و مثلا رئیس دفتر آقای رئیسی که آقای اسماعیلی بوده، اینا یه ویژگی مشترک دارن. ویژگی مشترکشون این بوده که قبلا در بخشهایی از ساختار جمهوری اسلامی بودن، مثل قوه قضاییه، نهادهای وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی امثال هم که تو ادبیات سیاسی ایران و به عنوان دولت پنهان ازشون یاد میکردن. بنابراین ما الان یه جابجایی داریم از مدیرانی که در بخشای غیر اجرایی بودن، بیشتر منظورم غیر دولتی بودن، به بخشای دولتی. توی این اینا در اون بخشای قبلی که بودن با هم هماهنگی لازم رو داشتن و الان این شبکه‌شون وارد بخشای دولتی شده و شاید بشه گفتش که یه خورده مثلا نسبت به دولت روحانی هماهنگ‌تر خواهند بود با نهادهای وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران و امثال هم. بنابراین بعضی از این مشکلاتی که مثلا رئیس جمهور قبلی داشته، آقای مخبر در مقام معاون اول میتونه پوشش بده. ما ممانه نمونه مثلا میگم که مثلا نیروهای وابسته به سپاه پاسداران مثل گروه‌های هشت و شعبی و امثال هم، اینا رابطه خیلی خوبی با آقای مخبر داشتن در دوره که ستاد اجرایی فرمان ما بود. این رابطه رو مثلا به اون نحو با اسحاق جهانگیری نداشتن. خود سپاه پاسداران تو خیلی از پروژه‌ها نشون داده که خیلی اعتماد بیشتری مثلا به آقای مخبر داره یا حتما به آقای اسماعیلی که الان تو دفتر آقای رئیسی هستش. بنابراین در نظر ساختار سیاسی اون یک دستی که ازش حرف میزنیم الان در عرصه عمل هم انتظار میره که اینا بتونن با هماهنگی بیشتری اون پروژه‌هایی که دارن رو پیش ببرن.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی پیشین قوه قضاییه بود، حالا شده رئیس دفتر ابراهیم رئیسی با حکم او. و انتخاب‌هایی که میشه حد زد، فکر میکنی زبان این دولت در ارتباط با مردم چه خواهد بود؟ خیلی کوتاه.
آقای رئیسی قبل از اون هم رئیس سازمان زندان‌ها بوده، ولی یه چیزی که الان داریم کم کم می‌بینیم اینه که آقای رئیسی که کماکان یه حلقه نزدیک به خودش رو داره که اینا جای مختلف جابجا شده، سعی می‌کنه اونا رو در مورد وارد دولت خودش هم بکنه. زبانشون الان زبان کنترل امور خواهد بود و کنترل اوضاع، که این کنترل امور و اوضاع ممکنه که با قدرت سرکوب بیشتری همراه بشه.
رضا حقیقت نجات بود، تحلیلگر رادیو فردا. یک مقام اتحادیه اروپا دیروز شنبه از آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای از سرگیری مذاکرات وین به منظور احیای برجام طی هفته‌های آتی خبر داد. این دیپلمات ارشد که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین، که هفته گذشته برای شرکت در مراسم تحلیف آقای رئیسی به تهران سفر کرده بود، با حسین امیر عبداللهیان، مسئول احتمالی مذاکرات هسته‌ای در دولت 13 صحبت کرده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ایران مقیم لندن، و از چشمنداز بازگشت ایران به مذاکرات وین از او پرسیدم. حسین علیزاده،
6 دور مذاکرات احیای برجام که در وین انجام شد با تحت مدیریت آقای عراقچی، نهایتش این بود که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت اعلان کرد که 80-85% توافق شده. آنچه که او اشاره نکرد، یعنی اون 15% که توافق نشده، از اون بسیار مهمی بودش. مثلا اینکه آمریکا تضمینی بده که دوباره از برجام خارج نشود، یا اینکه به اصطلاح موضوعاتی مانند شاید توان موشکی ایران هم آمریکا خواسته تو برنامه باشه. همون 85% رو در خبرها بود که به یک تیمی در از طرف آقای رئیسی که قرار بود بیاد به قدرت برسه، نه بررسی کرده بودن، گفته بودن نه این 85% قابل قبول از نظر ما نیستش. و بنابر این مذاکرات در دولت آقای روحانی که خیلی تلاش میکرد احیا بشود به نتیجه نرسید. حالا که آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته، با همون 85% مواجه هستش و اون مشکلاتی که نتوانسته بودن از آمریکا این امتیاز رو بگیرن و قول رو بگیرن. از طرف دیگه هم همین دلواپسان، یعنی تیمی که واسه آقای رئیسی و اینها به گروهی وابسته هستن که چه حمله ها به برجام میکردند، اینها باید دیگه در یک مقام تصمیم گیری هستن که چه بکنن. اگر که نخواهند هیچ توافقی حاصل بشود، خب برجام کلن فرو میپاشد. از قضا خیلی مورد تمایل جریانات تون در آمریکا، در اسرائیل، عربستان، کشورهای منطقه هستش و بلافاصله قیمت ارز در ایران سر به فلک میکشه. همین در ماه اول، دو سه ماه اول دولت رئیسی با بحرانها، ابر بحرانها مواجه میشه. اگر بخواهد که امتیاز بده، خب همین امتیاز رو دولت روحانی به توافق رسیده و 85% مثلا رو اندازه کنه. لذا در یه تناقض گیر کرده.
بله. آقای علیزاده، در خبری که به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا منتشر شده در خبرگزاری فرانسه و نام او البته برده نشده، به نقل از این مقام گفته شده که ممکنه که مذاکرات از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل بشه و مدیریت مذاکرات در اونجا شکل بگیره. شما این رو چقدر ممکن میدونید؟
بله، این بخشش به سابقه و پیشینه برمیگرده. تا قبل از دولت روحانی مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و شخص ارشد مذاکره کننده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بودش. در دولت آقای روحانی ابتکار بسیار هوشمندانه‌ای زدن، دیدن در اون شورا خب تعدد افراد هست، تعدد دیدگاه هستش، کار سخت پیش میره، زنده که وجاهتی هم نداره دبیر شورای امنیت ملی چیکار داره به مذاکره کردن. بالاخره مذاکره رو واسه یک تیم مذاکره کننده ببره و چون مذاکره کننده پرتوان و بسیار مسلطی مثل آقای ظریف رو داشتن، موضوع رو منتقل کردن در وزارت خارجه و بعد بحث رو بردن جلو. دیدید به هر حال اینجوری بود که به نتیجه به هر حال برجام امضا شد. آخرش هم ایرادی اگر داشتن گفتم روحانی میگه من خودم رئیس شورای عالی امنیت ملی هستم، همه چیز با زیر نظر منه و چیزی از جلو چشم من رد نشده. اما در شرایط کنونی خود رئیس دولت، من ها مایلم اسمشو بگذارم نه رئیس جمهور، رئیس دولت کنونی که خب خودش توانه، یعنی درک از فضای بین الملل و مذاکرات هسته این مطلقا نداره. وزیر خارجه هم که نامش برده شده، امیر عبداللهیان، فقط ارجاع میدم شنوندگان شما رو که برن میزان صحبت کردن انگلیسی او رو نگاه کنن در یه فایلی که الان خیلی دست به دست میچرخه، میاد میگه که وی اپتیمیستیک، یعنی نمیدانه که بگی وی آر اپتیمیستیک. اینم مثلا تا این حد ناتوان هست در زبان انگلیسی. عربیش هم همچنین، عربی هم خیلی توانایی نداره. زنی که در جاهای مهمی هم کار نکرده. اینم وزیر خارجه ای که قدرت مذاکره نداره. پس بنابراین من احتمال قوی میدم به همون پیشینه قبلی برگرده در شورای عالی امنیت ملی. در اونجا چه پخت و پزی بشه و دیگه خدا داند.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ایران، مقیم لندن. گزارش هاکیست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله بمب‌افکن‌های سنگین B-52 به مواضع طالبان را صادر کرده و عملیات این هواپیماها بیش از 200 عضو طالبان را کشته و بیش از 100 خودروی آنها را منهدم کرده است. وزارت دفاع افغانستان محل بمباران‌های این هواپیماها را 3 ولایت قندهار و هرات و هلمند ذکر کرده است. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با عبدالناصر حبیبی، عضو شورای رهبری حرکت مقاومت مردمی حوزه غرب افغانستان در هرات، و ابتدا در مورد میزان پیشروی‌های طالبان از او پرسیدم.
پیش
ویژه‌ای که در ولایت هرات داشتن، خب چون من از هرات صحبت میکنم با شما، خوشبختانه جلوی وزیر پیشروی از اوها به موقع گرفته شده و همین حالا که ما با هم صحبت میکنیم عملیات در سمت جنوب شهر در جریان است و یک قسمتی از مناطقی که تحت اشغال طالبان بود اصاب امروز به تصرف نیروهای مردمی و نیروهای دولتی در آمده. خوشبختانه رویه در هرات یک منون یک کلان شهر افغانستان با جمعیت نزدیک به 5 میلیون الحمدلله روی مقاومت و طالبها و تمام برنامه‌های طالبها در ولایت هرات تقریبا میتونیم بگیم که به شکست مواجه شد. اما اگر ما یک نگاه عمومی داشته باشیم به وضعیت امنیتی در افغانستان و پیشروی‌های طالبان در کل افغانستان، متاسفانه ما تا 24 ساعت گذشته ولایت جوزجان را از دست دادیم و امروز سرپل متاسفانه می حال درگیری هست و بخش اعظمی از شهر پر سرپل، ولایت سرپل بغلان به دست به اشغال طالب ها در آمده. در قندوز ما مشکلاتی داریم، نیروهای طالب وارد شدن به مرکز قندوز. در تخار متاسفانه مشکلات امنیتی هست، اونجا درگیری ها و حلقه محاصره شاید چندین روز تا به حال شدت گرفته.
حمله آمریکا، حمله بمب افکن‌های B-52 آمریکا به مقر طالبان چقدر معادلات رو میتونه تغییر بده؟
متاسفانه من نمیگم که حملات به خصوص هواپیمای B-52 از نات بدون تاثیر و تاثیری نداره، اما دو مشکل هست. یک، تمام حملاتی که معمولا به خصوص در همین هفته های اخیر بمب افکن‌های آمریکایی انجام میده به موقع نیه، یعنی میشه که زمانی که طالبات تجمع دارن و قبل از اینکه به کدام منطقه حمله کنن حملات صورت بگیره، متاسفانه چنین حملات در او شرایط صورت نمیگیره و بعد از اینکه حملات دست به پیشروی طالبان دست به پیشروی میزنه و بعضی از مناطق را اشغال میکنن، او وقت اینا وارد عمل میشن که او نتیجه دلخواه برای ما مردم افغانستان نداره. و موضوع دوم، متاسفانه ما حالا نمیفهمیم که علت چیه. به مجردی که نیروهای هواپیمای B-52 از قطر حرکت میکنن و مسیر اینا و مقصد اینا مشخص میشه، طالبان فوراً ترک میکنن مناطقی که قرار است بمبار بشه و ای که اطلاعات از طریق چه کسانی به فرماندهان طالبان در خط مقدم میرسه، این برای ما یک نقطه کوریه که جواب برای از اون نداره.
ایران همچنان در برخی از اظهار نظرها به نوعی غیر مستقیم از طالبان حمایت میکنه. مثلا حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف 17 مرداد که امروز هست سالگردشه، وزارت خارجه در بیانیه‌ای که منتشر کرد وزارت خارجه ایران نامی از طالبان نبرد. به نظر شما چرا ایران پیشروی‌های طالبان رو و جنگی که در افغانستان به پا کرده رو محکوم نمی‌کنه؟ چرا و چه منفعتی ایران داره از اینکه از طالبان به طور غیر مستقیم حمایت میکنه؟
خب تجربه حکومت طالبان در افغانستان و شاید برای ایرانی ها یک درس شده باشه که، و همزمان با این که بالفرض طالبان فعلا در افغانستان در بعضی از مناطق رو به پیشروی هستند، شاید که ایران خواسته که بالاخره موضع‌گیری های محتاطانه تری در قبال تحولات اخیر افغانستان و همین قضیه کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مزار هم روی دست بگیره. من فکر میکنم تحولاتی که در شرایط کنونی در حال رقم خوردنه و پیشروی هایی که طالبان در بعض از مناطق داشتن، و به هر حال ایرانی ها هم همسایه افغانستان هستند و میشه و هرگاه اگر تغییری در حکومت در افغانستان بیایه حتما متاثر میشه. ما مرز بسیار گسترده با جمهوری اسلامی ایران داریم و اونا متوجه از این هستن. بنام نمیخوان که با در شرایط کنونی و خصوص در روزهای حساس که ما و شما در او قرار داریم با بیانیه‌ها و یا اظهار نظرهای بلفرض شاید تندتر از این چیزی که ما میبینیم، همین روابطی که با طالب‌ها دارم شاید که احتیاط میکنن که خراب نشه.
آقای حبیبی، در ابعاد گسترده تر ماجرای پیشروی‌های طالبان به نظرتون چه تأثیری میتونه بر معادلات منطقه داشته باشه؟
من فکر میکنم که خیلی از معادلاتی که حال بعضی از کشورهای همسایه در یک رقابت متاسفانه منفی با هم قرار دارن به خاطر تأمین ارتباط با طالب‌ها، خیلی از این معادلات اگر خدای نخواسته حکومت افغانستان سرنگون بشه و سقوط کنه به هم بخوره. او تصویری که امروز بعضی از کشورهای غربی، آقای خلیلزاد حتی نماینده ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای حامی طالب‌ها از طالب‌ها دارن با واقعیت طالب‌ها کاملا متفاوته. متاسفانه سرمایه گذاری و رقابتی که از سوی بعضی از همسایه‌ها و بعضی از کشورهای منطقه برای تامین ارتباط با طالب‌ها شده و روی همین تبلیغاتیه که اصلا واقعیت نداره در مورد طالب‌ها، و اگر احیانا خدای نخواسته چنین اتفاقی بیفته و افغانستان نظام از گروه بپاشه و طالب‌ها و امارت اسلامی طالب‌ها به حاکمیت برسه، او وقت شاید خیلی از این کشورهایی که امروز به هر حال رقابت دارن، عجله دارن برای ارتباط با طالب‌ها، شاید که پشیمون بشن و شاید که او وقت دیگه خیلی هم دیر شده باشه و نتونن در مقابل از این گروه کاری انجام بدن.
گفتگویی بود با عبدالجمال عبدالناصر حبیبی از افغانستان در هرات، و اما در ادامه بشنویم گزارشی از آنا رایسکایا در مورد اخبار مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی.
سفیر اوکراین در کانادا در شرح ابعاد مختلف همکاری اتاوا و کیف چند سال گذشته، پیگیری مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از مهمترین دستاوردها برشمرد و تاکید کرد دوستی بین اوکراین و کانادا در این شرایط دشوار محکمتر از پیش شده. اندری شفچنکا طی مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم گفت از همان ابتدا که به دلیل نبود روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران، اوکراین گوش، چشم و دست و پا برای کانادا شد و تا امروز که بر همه روشن شده ایران به افشای حقیقت تمایل چندانی ندارد، کانادا و اوکراین بهتر همدیگر را درک میکنند و کانادا همواره از موضع اصولی و توان دیپلماتیک اوکراین قدردانی کرده. او تاکید کرد به رغم تلاش های ایران برای برهم زدن این اتحاد و سوق دادن اوکراین به توافقهای جداگانه، در هماهنگی کامل با سایر کشورهای متاثر به مذاکره با ایران ادامه می‌دهیم. اشاره سفیر اوکراین در کانادا به یادداشت تفاهمی است که ایران در هفته‌های نخست پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار امضای آن توسط اوکراین شده بود. رادیو فردا همان روزها از تلاش تهران برای وادار کردن کیف و همچنین خانواده‌های متاثر به انصراف از پیگیری حقوق این پرونده در ازای دریافت غرامت پرده برداشته بود. از سوی دیگر ایران همواره موضع کانادا در این پرونده را به باد انتقاد گرفته و تاکید کرده گروه بین المللی پیگیر مسائل مرتبط با پرواز 752 را به رسمیت نمی شناسد. اندری شفچنکا سفیر اوکراین در کانادا طی پیامی صوتی به رادیو فردا گفت موضع ایران بر تلاش های کشورهای متاثر در پیگیری این پرونده تأثیر نخواهد گذاشت.
Наша позиція незмінна. Ми від початку зайняли позицію, що ми
موضع ما تغییر نخواهد کرد. از ابتدا تصمیم گرفته ایم در اتحاد با سایر کشورهای متاثر پیگیر دادخواهی باشیم. طی 3 دور مذاکره با ایران نماینده 5 کشور بودیم و اکنون منتظر دعوت به دور 4 در تهران هستیم که طی آن نیز اوکراین نماینده همه کشورهای متاثر خواهد بود. اجازه نمی دهیم ایران از افشای حقیقت سرپیچی کند و برای ما بسیار مهم است که به شکل و شیوهی هماهنگ به مذاکره با ایران ادامه دهیم.
پنجشنبه گذشته و همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در تهران، به ابتکار انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752، راهپیمایی دادخواهی در تورنتو برگزار شد. این انجمن همچنین از حامیان خود خواسته با ارسال نامه به وزارت خارجه یا پارلمان کانادا در کارزار دادخواهی مشارکت کنند. در این مطالبات از پلیس کانادا تقاضا شده تحقیقات جنایی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کند. دولت کانادا رهبری روند مذاکرات با ایران را بر عهده گیرد و در صورت شکست این مذاکرات این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع دهد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکره با ایران درباره پرونده پرواز 752، یک شنبه به رادیو فردا گفت در برخی زمینه‌ها همکاری اوکراین و کانادا باید بهبود یابد.
انتظار داریم همکاری بین بازرسان و تیم دادستانی اوکراین با کانادا فعالانه تر شود. کانادا تمام شواهدی که جمع‌آوری کرده و در ماه‌های اخیر وعده آن را داده بود در اختیار ما بگذارد و همچنین خواستار آنیم تا شرایط همکاری مؤثر بین سازمان‌های اطلاعاتی من هموار شود. همزمان از تعاملات دیپلماتیک رضایت کامل داریم و مطمئنیم به رغم تمام چالش‌ها، ائتلاف ما برای پاسخگو کردن ایران روز به روز محکم‌تر می‌شود.
پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی لحظاتی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی هدف موشک های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان که اکثر آنها تابع یا مقیم کانادا بودند کشته شدند. ایران پافشاری میکند خطای انسانی رخ داد، اما کانادا و اوکراین بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند و اصرار دارند که پیش از طرح بحث غرامت تهران باید تمام جزئیات این فاجعه را افشا کند.
به پایان برنامه رسیدیم. برنامه بعدی صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روزهای سرد و سیاه برای زنان به آن سوی مرزهای ایران بازگشته است. بعد از سالها مبارزه برای به دست آوردن حداقل حقوق، حالا زنان افغانستان بار دیگر با واپسگرایانه ترین قوانین و رفتار مواجه شدند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تنها کمی آنسوتر از مرزهای ایران، مراکز ولایات یکی بعد از دیگری به دست گروه طالبان سقوط می‌کند. حریم مرزی کشورهای همسایه افغانستان یک به یک در اختیار گروهی قرار می‌گیرد که خود را صاحب جان و مال و زندگی مردم و مخصوصاً زنان می‌دانند. حالا بار دیگر نگرانی زنان افغانستان بردگی جنسی، ازدواج اجباری و غنیمت جنگی محسوب شدن است. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، در مورد وضعیت این روزهای زنان افغانستان میگوید:
متاسفانه زنان افغانستان مثل مرغ عزا و عروسی همیشه بیشترین آزار رو دیدن از هر تغییری که در ساختار حکومتشون ایجاد شده و هرگز به اون حقوقی که شایستش بودن به طور کامل دست پیدا نکردن. با همین چیزایی که تا الان دارن و در قانون اساسی کشور منعکس شده، متاسفانه این رو هم ممکنه با پیشرفت طالبان از دست بدن، به این دلیل که حتی آن بخش از طالبان که جزو به اصطلاح جناحی هست که ظاهراً به دیپلماسی عقیده داره و در کشورهای در قطر و جاهای دیگه با به اصطلاح به نحو دیپلماتیک میخواد عمل بکنه، حتی اونها هم تا الان به طور وضوح نگفتن که حاضرن همه حقوقی که مردم زنان افغانستان به دست آوردن رو حفظ بکنن. همیشه تاکید میکنن بر شریعت اسلام و قانونی رو به اصطلاح از نظر اونها قابل قبول هست که به نحوی با شریعت اسلام انطباق داشته باشه. اگر این گروه به اصطلاح دیپلماتاشون این گونه برداشت دارن از حقوق زنان، شما تصور بکنید که آنها که الان در کابل دارن شهر به شهر و شهرستان به شهرستان رو اشغال میکنن، فکر کنید که با کودکان اون رفتار رو دارن، با مردم عادی اون رفتار رو دارن، شما تصور بکنید که دیگه هیچ گونه احترامی برای حقوق زنان و آنچه که به دست آمده، واقعا به سختی به دست آمده، متاسفانه نخواهند داشت.
در کنار خبرهای روزانه در مورد پیشروی‌های طالبان در مناطق مختلف، بار دیگر خبرها حکایت از اعدام شدن زنی به اتهام رعایت نکردن حجاب و پوشیدن لباس کوتاه و شلاق خوردن زنی دیگر به خاطر تنها بیرون آمدن از خانه هستیم. مجازات‌هایی که هرچند برای زنان ایران غریبه نیست، نوع و شیوه اجرای آن در کشور همسایه هراس نگرانی برای زنان افغانستان را در دل زنان ایرانی می‌نشاند. این احکام خشونتبار در حالی در افغانستان جاری می شود که ملا غنی برادر، معاون سیاسی طالبان، پیش از این در بیانیه‌ای بر تعهد طالبان برای حفظ حقوق همه اتباع مردان و زنان کشور، مثلا آزادی بیان، تعلیم و تربیت و کار، تاکید کرده بود. در این بیانیه آمده بود چون جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی و افغانی است، محیط و سهولت‌های مناسب برای تعلیم و کار زنان آماده می شود تا آنها بتوانند امور خود را با اطمینان کامل به پیش ببرند. معصومه امیری، فعال حقوق زنان در بامیان، در پایبندی طالبان به تعهدات خود به رادیو آزادی گفته است:
من فکر میکنم چیزی که به اون نوشته کرده در راستای قبول داشتن حقوق شهروندان افغانستان هم از مرد و زنان، فقط یک میتونیم نامش رو بذاریم که یک پیش شرط است، یک موضوعی هست که مردم مثلا دلگرم بکنن، حمایتش نسبت به خودشان جلب بکنن، ولی در واقعیت اونا نسبت به عملشان این موضوع را اونا خودشان اصلا باورمند به رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان ندارن. فقط در حد یک نوشته هست، یک مطلب است که اونا یک نوع خاک زدن به چشم مردم افغانستان است که بتونن اعتماد مردم را به خودشان جذب بکنن و بتونن صلاحیت و حکومت را به دست خودشان بگیرن و این هیچ واقع بینانه نیست، چون ما و شما تجربیات تلخی از این گروه داریم.
طالبان در حالی بار دیگر قدرت را در مناطقی از افغانستان در دست گرفته که در سالهای گذشته کمک‌های جهانی سبب شده بود تا در بخش‌هایی از افغانستان امکاناتی هرچند اندک برای زنان فراهم شود، از خانه‌های امن و مجازات برای خشونت خانگی تا برپایی مدارسی برای آموزش دختران. مدارسی که در یکی از حمله‌های خشن طالبان در اردیبهشت ماه به یکی از آنها بیش از 50 دانش آموز دختر کشته شدند. حالا زنان در افغانستان حقوقی را که به سختی به دست آورده بودند از دست می‌دهند. ویدا ساغری، فعال سیاسی در کابل:
هر لحظه در مزار شریف یا در بلخ زنان شلاق داده شدند. در همین هفته گذشت در دیوارهای اکثریت ولایات، یعنی حدود 50-60 درصد ولسوالی ها و ولایات که سقوط کرده طالبان در خطبه هایشان، طالبان در صحبت هایی که کردن و در شبنامه هایی که نوشتن، مثل سابق زنان به حجاب حتمی به خانه نشستن، تا امر رسانی و نرفتن به مکتب ترغیب کردند. این کاری که سالهای گذشته کردن و من از چندشان 5 سال زندگی کردم، اونا را کابل حکومیت میکردن و مطالبه را دیدم چگونه حکومت میکنن. اولین و بزرگترین صدمه را اونا برای نسل جوان تازه که ماها 21 سال روش کار کردیم، 21 سال آزادار کار کردیم که کودکان دختر برن مکتب، حالا ما از جوانها و از نسل گذشته که پیر شدن دست کشیده بودیم. میگفتیم خب نسل بعدی را باید بسازیم که اونا دختران و پسران باشند که به دموکراسی و سکولاریسم و مدنیت و حقوق بشر باور داشته باشند. ما حدود 8-9 میلیون کودک را به مکتب تانستیم روان کنیم، ولی حالا این دروازه های مکاتب بسته میشه و همین لحظه سوزاندن، چپه کردن و تخریب ادارات تحصیلی، تعلیمی و کاری برای زنان و کودکان و نوجوانان شروع به تخریب و خرابی و ویرانی کرده. طالبان
با سقوط پی در پی مراکز ولایات، راه برون رفت زنان از این بحران چیست؟ فاطمه امان میگوید جهان باید به کمک زنان و مردم افغانستان بیاید.
تغییره من، جهان نباید مردم افغانستان و زنان افغانستان رو تنها بذاره. واقعا الان بشه هر گونه به اصطلاح ابتکاری که میشه به خرج داد از کشورهای منطقه، از ایالات متحده، از هر کشوری که به نحوی در افغانستان به اصطلاح در مورد وضعیت افغانستان احساس مسئولیت میکنه، این هست که یک صدا و به اصطلاح با کمک مشخص سازمان ملل متحد یک صدا جلوی یک فاجعه‌ای که طالبان داره ایجاد میکنه رو بگیرن. حالا متاسفانه شاید راه حل نظامی باشه، آنطور که حالا هواپیمای آمریکایی ممکنه موازی رو بمباران بکنن، ولی باز هم ببینید هر راه حلی برای این کشور، برای وضعیت افغانستان در نظر گرفته بشه، کسانی که بیشترین آسیب رو خواهند دید، آنها که بیش از همه آسیب خواهند دید، زنان افغانستان و کودکان افغانستان. به هر حال جامعه جهانی نباید بذاره که این فاجعه ادامه پیدا بکنه و نباید زنان افغان رو تنها گذاشت.
معصومه امیری راه برون رفتن از این شرایط را تأکید بر حفظ حقوق مردم افغانستان می‌داند.
من پیشنهادم به عنوان یک فعال حقوق زن و یک زن افغانی است که هم حکومت هم گروه طالبان مردم افغانستان قربانی این منافعشان نبکنند، به خاطری که این گروه هر دو طرف در حال ازی هست که هر کس منفعت، جایگاه و مقام خود حفظ بکنند، ولی متاسفانه قربانی مردم افغانستان هست. بیشترین خشونت، آزار و اذیت مردم افغانستان میبینند و کسانی هست مردم افغانستان که هیچ دخالتی در راستایی که اونا بر اساس منفعتشان دارن میجنگن ندارن و این مردم آسیب میبینند، این مردم متضرر میشن. من فکر میکنم باید دو طرف مردم قربانی هدف و منافع خودشان نکنند.
اما ویدا ساغری حل مشکلات زنان را جدا از مسائل حکومت نمی‌داند.
تا زمانی که دموکراسی در افغانستان پیاده نشه و یک حکومت سکولار حاکم نشه، هیچگاه زنان به حقوق و حقوق آنچه که لازم هست و آنچه که برای دنیای مدرن و دنیای انسانی و حقوق بشری لازم هست برای زنان داده نمیشه. افغانستان حدود 90 درصد مردم مسلمان داره. طالبان کسایی جز مردان افغان نیستن. طالبان مردان مسلمان افغانستان هستن. مجاهدین مردان مسلمان افغانستان بودن. ما متاسفانه مردان دموکرات در افغانستان شاید دوستی کدم نداشته باشیم. یک بحث بسیار عمده که نمیشه ازش چشم پوشید، اقلیت کوچک یا حضور زنان دموکرات غیر مذهبی یا سکولار در افغانستان هست. اینا بسیارت اقلیت هستند. همین لحظه من خانم های رسراف دارم که آمدن طالبان خوشحال هستند یا اصلا درشان مهم نیست، بابت اینکه خب نگرانی از حجاب اجباری ندارن نگرانی از مکتب نرفتن و دانشگاه نرفتن ندارن، به خاطر که یگان آفشن که نابر اسمیت میشنفن ازدواج و کودکداری و خانداری هست. نگرانی از عدم استقلال مالی ندارن بابت این که خب اونا به چیز به نام نفقه، به چیز به نام تکیگاه، به نام شوهر باور دارن و یا پدر و یا هر مرد دیگری. بالاخره این بس چیزی است که همیشه یعنی در طول ادواری گذشته که دموکراسی در افغانستان به صورت نیمبند آمده و شکست خورد، ما یادمان باشه داخل فرانسیس این بار چهارم است دموکراسی در افغانستان به شکست روبرو میشه.
با همه اینها بخشی دیگر از زنان افغانستان راهی دیگر را برگزیدند. در مناطق مختلف کشور همسایه زنان سلاح در دست گرفته و پا به پای مردان میجنگند.
ما نسل امروز چه با قلم و چه با سفر در مقابل تو طالبان تروریست ایستاده ایم.
نمیمانیم که بیگانه در وطن ما بیایه که اولادهای ما را از دست داد، برادرای ما را از دست داد. نمیخوایم هیچ وقت ما روز ما نمیخوایم و نخواستیم. ما یک میل کلاشینکوف ما از وطن و از خاک خود دفاع میکنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.